گاهی فیلم ها باعث دیده شدن و جاودان شدن عواملشون علل خصوص بازیگرها میشن، اما گاهی هم دردسر از همین دیده شدن ها شروع میشه. حامی مالی این قسمت از رادیو سانسور یکی از نماینده های بیمه ایران، یعنی نمایندگی خانوم صابری نیاکی هست، اما با یه تفاوت عمده نسبت به بقیه دفاتر بیمه. حالا چرا؟ چون خودش به نوعی از جنس سینماست. اگه بخوایم به یه دفتر برای بیمه اعتماد بکنیم، باید به رزومش نگاهی بندازیم. بسیاری از بیمه های عوامل تولید و تجهیزات فیلمبرداری با ابتکار این نمایندگی و برای اولین بار در کشور محقق شده. شاید اگه بخوایم از اعتبار این دفتر صحبت بکنیم، همین بس که سالهای سال به عنوان مشاور خانه سینما انواع خدمات بیمه‌ای و درمانی کلیه اعضای خانه سینما و بسیاری از پروژه‌های بیادموندنی سینمایی محصول حمایت و همکاری این دفتره. پروژه‌هایی مثل جدایی نادر از سیمین، یه حب قند، قاتل وحشی، در دنیایی تو ساعت چند است و کلی پروژه معتبر دیگه، و این فقط بخشی از فعالیت‌های دفتر بیمه صابریه. شما میتونید انواع بیمه‌های دیگر رو با شرایط مطلوب در اسرع وقت دریافت بکنید. بیمه ایران، نمایندگی صابری. سلام، من سلمان خورشیدی هستم و شما به رادیو سانسور گوش میدید. ما قصد داریم در هر قسمت از رادیو سانسور داستانها و ماجراهای پشت پرده تولید یکی از فیلمهای تاثیرگذار سینمای ایران رو براتون روایت بکنیم. این قسمت عقاب‌ها. در 31 شهریور سال 1359 برابر با 22 سپتامبر سال 1980، درگیری‌های پراکنده مرزی ایران و عراق با یورش همزمان نیروی هوایی عراق به 10 فرودگاه نظامی و غیر نظامی ایران شروع میشه. صدام قصد داشت به شیوه جنگ اسرائیل با مصر از عنصر غافلگیری استفاده بکنه و در کمتر از 24 ساعت نیروی هوایی ایران رو فلج بکنه. در اون زمان با سرپرستی فرمانده وقت نیروی هوایی سرهنگ فکوری تصمیم به اقدامی متقابل می گیرن. عملیاتی که بزرگترین عملیات نیروی هوایی ارتش ایران محسوب می شه. در این عملیات 200 فروند هواپیما شرکت داشتن که 160 به شکل مستقیم و 60 کار پشتیبانی رو در عملیات انجام می دادن. اگه بخواید بیشتر بدونید که این عملیات چطور انجام می شده، باید خلاصه بهتون بگم که اول فانتوم های پایگاه هوایی همدان پرواز می کردن و وارد خاک عراق می شدن. 2 دقیقه بعد فانتوم های پایگاه هوایی تهران عملیاتشون شروع می شد و با سوختگیری هوایی به اهداف خودشون حمله می کردن. 2 دقیقه بعد فانتوم های پایگاه هوایی بوشهر حرکت می کردن و اینان با سوختگیری هوایی به سمت مرز عراق می رفتن. در همین زمان F-5 های پایگاه هوایی تبریز و دسفول پرواز می‌کردند و اهداف مشخص خودشون رو بمبارون می‌کردند. به موازات F-14 ها از پایگاه هوایی اصفهان کار پشتیبانی عملیات رو از پشت مرزها به عهده داشتند. این بخشی از داستانیه که بنمایه فیلم سینمایی عقاب‌ها میشه. داستان دیگه‌ای هم وجود داره که جلوتر بهش اشاره خواهم کرد. این عملیات که صحبتشو کردیم معروف بوده به عملیات کمان 99، که نقلی هم درباره این اسم هست که شبیه کمان آرش از مرزهای ایران دفاع می کرده و عدد 99 هم تعداد صفحات این عملیات بوده. اما این فیلم عقاب‌ها محصول چه کسیه؟ ما چندین بار در طول اپیزودها از مرحوم ساموئل خاچیکیان اسم بردیم و از تأثیرش بر سینمای ایران گفتیم. اما اینجا چون اولین فیلمی هست که از جناب خاچیکیان روایت می‌کنیم، کمی بیشتر به پیشینه و بیوگرافی ایشون می‌پردازیم.
بچه‌ها، خوشبختانه شما از تجربه کافی برای این اس ام برخوردارید. با توجه به اینکه در جریان چگونگی ماموریت قرار گرفتید، حدود 40 دقیقه به زمان استارت مونده. بعد نیست یک بریف کوتاه در مورد مشخصات هدف انجام بشه تا اگر چیزی رو جا انداختیم گفته بشه. چک‌های داخلی و خارجی رو طبق چک لیست انجام بدیم. فقط در چک‌های خارجی توجه کنید که فیوز موشک‌ها رو حتماً چک کنید. زمان استارت 20 دقیقه قبل از تیک آف. برای تیک آف فقط 54 ثانیه. پس ساعت 5:40 استارت می‌زنیم. شماره 2 جناب سرگرد کمالی بال چپ روی خط وسط. شماره 3 سروان امینی با فاصله مناسب از شماره 2 سمت چپ باند. شماره 4 صدفان کریمی با فاصله مناسب بین 1 و 2 و شماره 5 صدفان یکم پارسا هم رزرو هستند. نقطه شماره 4 را اگر دقت کنید درست روی خط مرزی قرار گرفته. در این نقطه با گفتن رمز عقاب‌ها مهمات رو مسلح میکنیم. تنها چیزی که در این ماموریت ارزش حیاتی داره سکوت مطلق رادیویی، مگر در موارد اضطراری که اونم نمیشه کاریش کرد. اگر اشکالی در هوابر کسی پیش اومد برمیگرده خونه. حتی اگر یک فروند هم باقی بمونه این ماموریت باید انجام بشه.
ساموئل خاچیکیان متولد سال 1302 بوده. کسی که اون رو به استاد دلهوره یا هیچکاک ایران میشناختن. خاچیکیان در تبریز به دنیا میاد. پدرش دانش آموخته زبان و ادبیات و از نمایندگان اولین مجلس ارمنستان بوده. بعد از انقلاب اکتبر روسیه به ایران میان و سیاست رو رها میکنه و به فروش فرش و قالی رو میاره. ساموئل سومین فرزند این خانواده است و اولین بارقه های هنری در 9 سالگی با شعری به نام زندان در اون هویدا میشه. با شروع تحولات سیاسی در تبریز خانواده خاچیکیان به تهران مهاجرت میکنه. اینجا ساموئل 20 سالشه. ساموئل که پیشتر در تبریز تجربه تئاتر و روی صحنه رفتن رو داشته، با تعدادی از همکیشانش گروه تئاتری جوانان ارامنه رو به وجود میاره. اولین اجرای این گروه نمایشنامه ای از خود ساموئل خاچیکیان به نام سارا بوده. سال 1330 خاچیکیان با استدیو دیانا آشنا میشه و سینمای خاچیکیان از سال 1331 و با فیلم بازگشت شروع میشه. فیلمی که در پاییز سال 32 رنگ پرده رو به خودش میبینه. بعد از اون خاچیکیان فیلم دختری از شیراز رو باز هم با همون استدیو دیانا کار میکنه. موفقیت این فیلم خاچیکیان رو به اهالی سینمای اون روز معرفی میکنه. دختری از شیراز در 84 شب اکران در سینماهای دیانا، پارک و مایاک میتونه به فروش 4 میلیون ریال برسه که خب اون موقع بسیار قابل توجه بوده. جالب بدونید که این فیلم جزو اولین فیلماییه که براش آنونس تهیه میشه. آنونس رو هم خود ساموئل خاچیکیان تدوین میکنه. خاچیکیان میگه وقتی که پیشنهاد ساخت آنونس رو به آقای خاچاتوریان مدیر دیانا فیلم داد، چندان موافق نبود اما مخالفتی هم نکرد. با همین انگیزه ساموئل کارش رو روی آنونس فیلم شروع میکنه. ساموئل با صحنه‌های مهیج آنونس رو آغاز میکنه، بعد ریتم رو کند میکنه با صحنه‌های احساسی و سپس با ریتم بالا کار رو تموم میکنه. این شیوه تدوین تا مدت‌ها الگوی ساخت آنونس‌های فیلم در سینمای ایران بوده و این خودش نشون میده که چقدر خاچیکیان اثرگذار بوده بر سینمای ایران. جلوتر اشاره میکنم اما خاچیکیان نه به عنوان یک کارگردان، بلکه در تدوین، نورپردازی و حتی فیلمبرداری هم فعالیت میکرده و تسلطش بر این فنون رو میشه از اولین آثارش دید. سومین کارش اقتباسی از همون نمایشنامه سارا که پیشتر گفتم به نام 4 راه حوادث که بازم با استدیو دیانا کار میشه. این فیلم رو به عنوان نخستین فیلم پلیسی سینمای ایران میشناسن.
سلام علیکم.
سلام علیکم.
سلام علیکم.
دیگر صلاح نیست شما تو این آبادی بمانین. همه جا دنبالتان میگردن.
باعث زحمت شدی. برای مرگ پسرتونم خیلی متاسفم.
به خاطر ما کشته شد.
انا لله و انا الیه راجعون. و به خاطر هدفش کشته شد. پسر خیلی دارم مثل شما.
تشکر میکنم. به خاطر اینکه به ما امان دادین ممنونیم.
راه‌های ارتباطی تحت کنترل شدید دشمنه.
قیمت جان مانم که شده سعی خودمانم میکنیم.
یک راهی مخفی از جنگل هست که به یک دشتی بزرگ میرسه، ولی وسیله ای میخواهد که خیلی زودتر به آنجا برسیم.
منظورتون اسبه؟
هلیکوپتر خیلی راحت میتونه اسبش کار کنه.
موتورسیکل؟
من هم دارم.
شما هم سوار میشیم.
مسئله مهم از جنگل تا پله. موتورها کجا؟
تابوت زیر پاتون مشکل حل میکنه.
از این سال تا سال 40 خاشیکیان فیلمای دیگه ای کار میکنه تا میرسه به فریاد در نیمه شب و یک قدم مانده تا مرگ، که مشخصا خاشیکیان خودش و سینماش رو به عنوان جریانی قابل توجه در سینما ایران تعریف میکنه. اینجاست که خاشیکیان میتونسته با توجه به دانشی که گفتیم هم در نویسندگی هم در کارگردانی و هم بقیه فنون تولید داره، تماشاگر رو روی صندلی سینما خشک بکنه. اما در همین نقطه که خاشیکیان عملاً گیشه رو میتونه تصاحب بکنه، اما از نگاه متخصصان هنوز نمیتونه داستانی بومی خلق بکنه. از چه جهت؟ با اینکه داستان تو ایران میگذره و قهرمانها فارسی زبونن، اما منطبق بر روابط، افعال و ارتباطات بومی نیست. و این رو میشه از تأثیر خاشیکیان از سینمای آمریکا و شاید تا حدودی ادبیات جناییش دونست. جهان اثر شاید تا پیشتر از این چندان محلی از اعراب در اون سینمای بازاری نداشته، اما به مرور زمان برای مخاطب قابل درک میشه. عنصری که بسیار در رصد سینمای خاشیکیان مورد اهمیته و میتونیم یکی از عوامل نزول سینمای ساموئل خاشیکیان بدونیمش. بعد خاشیکیان با فیلمسازی مسیرش رو ادامه میده تا شوکهایی که ابتدا فیلم فارسی با گنج قارون و بعد هم موجنا با قیصر به سینمای ایران وارد میکنه و به نوعی سلیقه ها رو تغییر میده. اینجاست که سینمای خاشیکیان از رونق تا حدودی میفته. یه نکته اگه بخوام در رابطه با این بازه زمانی بگم، اگه یادتون باشه ما از فیلم خداحافظ تهران در اپیزود قیصر گفتیم که نقطه آشنایی کیمیایی دستیار خاشیکیان و بهروز وثوقی به عنوان بازیگر بوده و میشه ازش به عنوان جرقه های اولیه شکلگیری گروه قیصر یاد کرد. سر تدوین همین فیلم خاشیکیان چندین روز به خونه نمیره بدون اینکه به کسی اطلاع بده و متمرکز بر کارش بوده. گویا خبر اشتباهی به مادرش میدن که ساموئل سر صحنه دچار سانحه شده و مادرشون سکته میکنه. همین سکته منجر به فوت مادر ساموئل خاشیکیان میشه. البته خاشیکیان در طول مسیر فیلمسازیش پیش از انقلاب به سراغ فیلم فارسی هم رفت و کارنامش خالی از این آثار نیست، اگرچه به شکل واضحی با سلیقه خود خاشیکیان فاصله داره، اما به هر جهت چنین تجربه هایی رو هم در تولید داره. به علاوه خاشیکیان پیش از انقلاب در انتخاب تهیه کننده آثارش بسیار موفق عمل می کرده و با بهره‌گیری از حضور افرادی مثل خاچاتوریان و میساقیه، چه در تولید و امکانات و عواملی که نیاز داشته و چه در پخش و تبلیغات و حتی انتخاب سینماهایی که اکران فیلم رو بر عهده می گرفتن، می تونسته تأثیر قابل توجهی در فروش کاراش بذاره. در دهه 50 خاشیکیان فیلم‌های بسیاری رو می‌سازه که دیگه اون موفقیت‌های پیشین براشون اتفاق نمی‌افته، چه از لحاظ هنری و چه اقتصادی. در همین دهه است که خاشیکیان سازمان سینمایی مشعل رو افتتاح می‌کنه و این همزمان با فیلم دیوار شیشه‌ای هست که با سرمایه خود خاشیکیان تهیه و تولید میشه. بعد از انقلاب خاشیکیان اول سراغ پروژه انفجار میره و بعد از اون در چند فیلم مختلف در سمت تدوینگر حضور پیدا میکنه که ارتباطش با سینما قطع نشه تا سال 1363 و همین پروژه عقاب.
سیمو، مثل اینکه شماره چهار رو زدن، شماره چهار رو زدن.
آدی سیمار، برمیگردیم سمت 90 درجه و ادامه میدیم.
اسکوپو دقیق چک کن، ممکن اشتباه کرده باشی. روی رادیال 270 سمت 90 درجه سفر بند.
سیمو، تایید کنید که سفر بند هستید و چهارمی رو زدم.
تایید میشه. چهارمی رو زدم.
روی رادیال 270 سمت 90 درجه سفر بند.
حالا بگم براتون از فیلم نامه کار. درباره فیلم نامه عقاب‌ها چند روایت مختلف وجود داره و اگر شنونده رادیو سانسور باشید میدونید که ما نقل قول‌های مختلف رو از زوایای متعدد روایت می‌کنیم اما قضاوتش نمی‌کنیم. آقای مزینانی تهیه کننده و همچنین مدیر فیلمبرداری این پروژه میگن که فیلم نامه اولیه رو از آقای خاشیکیان دریافت کردن و بعد اون رو به مهدی فخیم‌زاده که در همون زمان با آقای مزینانی فیلم فرار رو می ساختن داده که نسخه نهایی کار رو بنویسه. خود آقای فخیم‌زاده میگن که آقای علی مزینانی فیلم نامه عقاب‌ها رو بهشون داده و گفته بخون چون میخوایم که تو نقش اصلی رو بازی کنی. اینجا منظورمون نقشیه که نصیب آقای سعید راد میشه. فخیم‌زاده با دیدن اسم ساموئل خاشیکیان نظرش جلب میشه و اینجا اشاره میکنیم که این نسخه یعنی نسخه اولیه فیلم نامه به قلم آقای مسعود بهنود بوده. اینجا فخیم‌زاده با استفاده از کتاب سقوط در 41مین پرواز کار رو منسجم میکنه. این کتاب یعنی سقوط در 41مین پرواز به قلم سرگرد خلمان یدالله شریفی رات است و مجموعی از خاطرات ایشون و پروازهایی که داشتن و اتفاقات موازیش که یه بخشیش رو هم شما در فیلم عقاب‌ها میبینید. اینجا فخیم‌زاده اشاره میکنه که اون پیشنهاد نقش اول رو به این دلیل رد کرده که واهمه این رو داشته که ممکنه بازیش در عقاب‌ها به قیمت ممنوع کاریش تموم بشه. این نکته قابل توجهه و بعداً باز هم بهش برمیگردیم. اما در نهایت آقای مهدی فخیم‌زاده به مزینانی میگه که بازی نخواهد کرد و همچنین انگیزه اولیش رو برای کار رو فیلمنامه از دست میده. به گفته آقای فخیم‌زاده ایشون سناریو رو به دستیارشون آقای یوسفی میدن که نهاییش بکنه. در حال حاضر هم در تیتراژ ما اسم آقای یوسفی رو به عنوان نویسنده نهایی فیلمنامه میبینیم. اما جناب مسعود بهنود درباره نسخه اولیه میگن که ایده و طرح از جانب آقای ساموئل خاشیکیان مطرح شده و کار گسترش فیلمنامه با ایشون بوده و احتمالاً این نسخه گسترش یافته همون نسخه‌ایه که از طریق آقای مزینانی به جناب فخیم‌زاده و سپس یوسفی میرسه. یکی از اسمهایی که بدون شک فیلم عقاب‌ها بهش مدیون مرحوم امیر قویدله. ایشون در بسیاری از کارها پیش از انقلاب همراه و دستیار ساموئل خاشیکیان بودن. اگرچه آقای قویدل خودشون هم فیلم‌های مثل رخساره و ترن و میرزا کوچک خان رو در کارنامه دارن. لازم به ذکر که آقای امیر قویدل پدر راما قویدل کارگردان سینما و تلویزیون هستن. امیر قویدل بار مهمی تو این پروژه به دوش میکشه تا جایی که بخشی از سکانس‌های کار رو در عقاب‌ها حتی کارگردانی میکنه. خاشیکیان، قویدل و علی مزینانی که یکی از تهیه کننده های این پروژه است از پیش از انقلاب تجربه های مشترکی رو با هم داشتن و همین آشنایی به شکل گیری این پروژه در ابتدا بسیار کمک میکنه. همونطور که گفتیم حامی مالی این قسمت نماینده بیمه ایران دفتر صابریه. این دفتر نمایندگی برای سهولت اقدامات از مدت‌ها پیش یه سایتی رو طراحی کرده که متقاضیان دریافت خدمات به راحتی میتونن همه نیازاشون رو از اون طریق تامین بکنن. تلفن‌ها و آدرس سایت این دفتر نمایندگی رو من در توضیحات براتون قرار میدم، اما به سادگی میتونید تو گوگل سرچ بکنید و به این دفتر نمایندگی دسترسی داشته باشید. نماینده بیمه ایران دفتر صابری با بیش از 20 سال سابقه محل معتبریه که میتونید جهت دریافت مشاوره رایگان در تمامی زمینه‌ها و دریافت خدمات مورد نیازتون بهش مراجعه بکنید و ضمناً شرایط ویژه با تخفیفات و تسهیلات ویژه برای هنرمندان و شنوندگان رادیو سانسور خواهد داشت. بیمه ایران، نمایندگی صابری. اما از بازیگرها بگیم. آیه جمشید هاشمپور یا جمشید آریا اولین حضور رو جلوی دوربین با ساموئل خاشیکیان و در فیلم جهنم سفید تجربه میکنه. اون کمتر از 10 فیلم پیش از انقلاب در کارنامه داره و بعد از انقلاب با فیلم خط قرمز مسعود کیمیایی دوباره به سینما برمیگرده. اگه یادتون باشه ما در اپیزود فیلم شب 29 گفتیم که حمید رخشانی میخواست ابتدا با هاشم پور قرارداد ببنده و اون زمان هاشم پور ممنوع کار بوده. تلاش هایی را انجام میده برای رفع این ممنوع کاری. دقت کنید اون ممنوع شدن فعالیت ها از همین پروژه عقاب ها کلید میخوره و هاشم پور در فاصله کوتاهی بعد از فیلم یوز پلنگ آقای خاچیکیان دیگه مجاز به فعالیت نبوده. احمد حق پرست راد در سینما معروف به سعید راد. اسم شناسنامه‌اش احمده و چون اسم برادرشون حمید بوده اون رو هم سعید صدا می زدن و فامیلی هم برای اینکه راحت تر تلفظ بشه تبدیل به راد میشه. سعید راد میگه ساموئل خاچیکیان رو دیده بودم و به عنوان یک کارگردان مطرح میشناختمش. وقتی علی مزینانی تهیه کننده کار این نقش رو پیشنهاد کرد ابتدا وقتی دیدم کار با محوریت خلبان هاست جا خوردم، اما معتقدم شانس من بوده که این نقش رو بازی کردم. آقای راد هم در خط قرمز آقای کیمیایی نقش بازی کردن و بعد از انقلاب در 8 فیلم بازی میکنن که 8 همین فیلم عقاب هاست. سعید راد بعد از این فیلم ممنوع تصویر میشه. البته تو پرانتز بگم که این کلمه ممنوع تصویر یه جورای غلط مصطلحه، اما خب میتونه منظور ما رو انتقال بده و شاید مترادفاش این بار معنایی رو نداشته باشه. اما نه درباره ممنوع کاری آقای راد و نه آقای هاشم پور هیچ وقت توضیح مشخصی داده نشد. اما میشه ترس از روی کار اومدن قهرمان‌های پیش از انقلاب در اون دوره و شاید نگاه‌های تنگ نظرانه رو مهمترین دلایلش دونست. راد بعد از درخشش در این فیلم دیگه اجازه فعالیت در سینما پیدا نمی‌کنه و از ایران میره تا سال 78 که به ایران برمیگرده و در دوئل آقای درویش بازی میکنه. البته تو همین دوران هم راد تلاش هایی برای بازگشت به سینما انجام میده که خب موفق نمیشه تا کار آقای درویش. این فیلم اولین حضور رضا رویگری در سینماست. رویگری به خاچیکیان معرفی میشه و این نقش رو به دست میاره. این ورود باعث میشه که بعدتر رویگری در فیلم های دیگه مثل کانیمانگا، شب 29، اجاره نشین ها، بوتیک و کلی فیلم دیگه حضور پیدا بکنه.
برگشتی الو تو کجا موندی مهرداد؟
سلام عرض کردم خانم درخشان، من سرهنگ رضایی فرمانده عملیات پایگاه هستم. در مأموریتی که مهرداد امروز انجام داد در خاک دشمن نزدیک یکی از پاسگاه‌های مرزی با چند فروند از هواپیمای دشمن درگیر شده و بعد از سرنگون کردن 4 فروند از هواپیمای دشمن متاسفانه خودش سقوط کرد.
مدیر دوبلاژ این کار جناب خسرو شاهی بودند. به جای آقای راد آقای اسماعیلی گویندگی کردند. ایرج ناظریان دوبلور جمشید هاشم پور بوده و خود جناب خسرو شاهی هم به جای آقای رویگری گویندگی کردند. موسیقی فیلم عقاب ها اثر جناب مجید انتظامیه. آقای انتظامی همونطور که میدونیم فرزند مرحوم عزت الله انتظامی هستن. ایشون متولد سال 26 و فارغ التحصیل از کنسرواتوار برلین. ایشون موسیقی فیلم‌های مهمی در تاریخ سینما ایران مثل بوی پیراهن یوسف، دوئل، شب 29، بایسیکل ران، اعتراض، من تران 15 سالم رو در کارنامه دارن. به گفته ی آقای انتظامی ابتدا اصلا قرار نبوده برای این فیلم موسیقی بسازن و می‌خواستن از موسیقی‌های انتخابی و آوا استفاده بکنن. اما نهایتاً تصمیم میشه که موسیقی برای کار ساخته بشه و این مسئولیت برگردن آقای انتظامی قرار میگیره. فیلم برداری این کار حدود 3 طول میکشه و محل فیلم برداری در طالقان و پایگاه 1 شکاری در پشت فرودگاه مهرآباد بوده. جالبه بدونید که صحنه های مربوط به تشییع جنازه در فیلم که در پایگاه 1 شکاری انجام میشه واقعی بوده. یعنی تابوت ها مربوط به خلبانان شهیدی بوده که به تازگی به شهادت رسیده بودن. اسلحه ها هم همشون حقیقی بودن و مجموعاً 150 قبض سلاح جنگی به گروه تحویل میشه. اون فانتوم هایی هم که شما در عقاب ها میبینید که خلبانا سوارش میشن در واقع هواپیماهای از رده خارجه که اونا رو بوکسول میکردن و برای این فیلم بازسازی شده بودن و امکان حرکت مستقل نداشتن. اون صحنه‌ای هم که از بالا می‌بینید امیر قوی دل با هلیکوپتر و هواپیما گرفته. جالبه که اینقدر فیلمبرداری این پلان‌ها پیچیده بوده که امیر قوی دل دوره چتر بازی می‌بینه و وقتی در ارتفاع بالا در هواپیما یا هلیکوپتر رو باز می‌کردن ایشون مجهز به چتر نجات بوده که احتمالاً اگر در اثر سانحه بیرون پرتاب شد بتونه خودش رو به سلامت به زمین برسونه. مدیر فیلمبرداری کار در تیتراژ جناب علی مزینانی برادر منصور مزینانی و یکی از تهیه کننده های کار، اما حضور پررنگ امیر قویدل پشت دوربین غیر قابل انکاره و البته خود آقای قویدل چند جا اشاره کردند که خودشون مدیر فیلمبرداری بودند. خاچیکیان از اونجایی که خودش تدوین کار رو به عهده داشته امکان استفاده تمام و کمال از هواپیماها رو نداشته، پس پای میز تدوین نیاز به یک آرشیو بسیار خوب از تصاویر متنوع بوده، از هواپیماهای روی زمین و هوا و مشابه هواپیماهای اسقاطی که تو فیلم بوده بگیر تا انفجارهای متعدد. اما اون چیزی که این فیلم رو شاخص کرده فروش قابل توجهشه.
طهارت خوبه سروان؟
مسئله نیست. تو کی هستی؟
من تکاور هستم، افسر یکی از گردانان شناسایی. وقتی از هواپیما پریدی بیرون من دیدمت.
نامرد آبت جوری زدنم پام بیهست.
باید از زفت چیه؟
پام بیهست.
کمک کت میکنم. بلند شو، بلند شو. اونا به عربی به هم میگفتن دستور دارن تو رو زنده بگیرن، بیشتر خلبانا رو سعی میکنن زنده بگیرن.
تو چه منطقه هستی؟
در کردستان عراق.
اسمتو نگفتی؟
جمشید پویا سروان. بیا.
این فیلم با توجه به اسناد گوناگون پرفروش در این فیلم سینمای ایرانه که طولانی ترین زمان اکران رو هم داشته. اگه بخوایم یکم دقیق تر بگیم، عقاب‌ها به گواه آمار پر مخاطب ترین فیلم تاریخ سینمای ایرانه. فیلمی که کمتر از 20% جمعیت اون روزهای ایران روی پرده تماشاش کردن. این فیلم سال 64 اکران میشه. طبق گزارش سازمان سینمایی 10 میلیون بلیت براش فروخته میشه. خب شما این عدد رو ضرب در قیمت بلیت در حال حاضر بکنید، میبینید که رسیدن به این فروش در این دوران شبیه به یک رویاست. یعنی این فیلم با نرخ بلیت سال 99 میتونسته یه چیزی هول و هوش 220 میلیارد بفروشه. اگرچه این تبدیل قیمت با توجه به شرایط مختلف اجتماعی و فرهنگی و رقبا و کلی پارامتر دیگه به هیچ وجه دقیق نیست، اما خب نمیشه واقعا میزان تاثیرگذاری و از نگاهی نوبودن این فیلم برای اون دوران رو انکار کرد. از سال 64 تا سال 85 این فیلم در تهران و شهرستان‌ها اکران میشه و تا سالها وقتی سینماها فیلم برای اکران نداشتن دوباره عقاب‌ها اکران میکردن و مردم هم میرفتن میدیدن، که در نوع خودش جالب توجهه. جالبه که این فیلم در دوره اکران میشه که هنوز دسته‌بندی به نام سینمای دفاع مقدس اصلا وجود نداشته و سالها بعد این دسته‌بندی ابزاری برای تمایز فیلم‌ها میشه و بدون شک یکی از مهمترین فیلم‌های این گونه به حساب میاد. اما جناب خاچیکیان بعد از عقاب‌ها و فروش موفقش به سراغ ساخت فیلم یوز پلنگ میره، فیلمی که بعد از اون جمشید هاشمپور دیگه اجازه فعالیت نداره. اینجاست که خاچیکیان تلاش میکنه برگرده به همون سینمای جنایی پلیسی مورد علاقه خودش و خب عقاب‌ها هم مسیر رو برای ساخت این فیلم که باب دل خودش بوده هموار میکنه. منظورم فروش و تأثیر عقاب هاست. اما یوز پلنگ اون چیزی نمیشه که خاچیکیان و تیمش تصور داشتن، چون علاوه بر اون فاصله همیشگی کارهای خاچیکیان با تصویر ملموس مخاطب از جامعهش، حالا فیلمنامه‌هاش هم دیگه رنگ و بوی کهنگی گرفتن. خاچیکیان بعد سراغ فیلم چاوش میره. سال 69 در کدیر نوشهر فیلم برداریش میکنه، بعد مردی در آینه رو تولید میکنه و بعدش هم سال 72 بلوف. خاچیکیان بعد از دهه 60 یاران فیلم رو تأسیس میکنه که خودش هم در جریان تهیه فیلم‌ها همکاری میکنه. به علاوه اگر رصد کنید میبینید که خاچکیان در دوره‌ای که همه سعی میکردن گروه خودشون رو برای تولید داشته باشن و به نوعی آجر روی آجر برای تولید مداوم بذارن، با تهیه کننده های مختلفی کار میکنه که شاید مهمترین دلیلش عدم موفقیت فیلمهاش برای ایجاد چرخه اقتصادی یا اگه بخوام راحت بگم شکست در بازگردوندن سرمایه اولیش بوده. اگه باز بخوام اشاره کنم و شما هم احتمالاً یادتون هست، جهان اثر در دوره‌هایی به مخاطب نزدیک میشه اما خاچکیان نمیتونه این مسیر رو ادامه بده و بدون رصد جامعه آثاری تولید میکنه که دیگه باورپذیر نیست. پس شروع دوباره و قدرتمند اون بعد از انقلاب به سرنوشتی مشابه سینماش پیش از انقلاب دوچار میشه. چه در حوزه بهره‌گیری از تکنیک روز و چه سوژه‌های برگرفته از جامعه، فیلم‌های خاچکیان در رقابت با رقبا از میدون به در میشه. خاچکیان سال 77 پیش تولید کاری به نام شک رو با فیلمنامه جناب داوود موثقی آغاز میکنه. اگه یادتون باشه در اپیزود شب 29 جناب موثقی میهمان ما بودن و از تعامل و ارتباطشون با جناب خاچکیان گفتن. اما خاچکیان به دلیل بیماری نمیتونه این فیلم رو تموم بکنه و داوود موثقی همراه با پسر ساموئل خاچکیان این اثر رو به پایان میبرن. ساموئل خاچکیان در تاریخ 30 مهر سال 1380 دار فانی رو ودا گفت و پیکرشون در آرامستان بوراستان به خاک سپرده میشه. جالبه که عقاب‌ها تا 5 سال بعد یعنی سال 85 هنوز در برخی سینماها اکران میشه. سینمای ایران تأثیر زیادی از خاچکیان و نگاهش گرفته. بدون تردید ایشون علاوه بر انتشار نگاه خاص در نگارش فیلمنامه، بر شیوه اجرای تدوین، نورپردازی، دکوپاژ و فیلمبرداری تأثیر مهمی گذاشتن و شاگردان مهمی رو در جایگاه‌های گوناگون به سینمای ایران تقدیم کردن. به علاوه خاچکیان در سال‌های متعدد تونست صاحب پرفروش‌ترین فیلم سال باشه و در رونق تهیه و پخش در سینمای ایران نقش مهم و انکار ناپذیری داشت. این بود داستان‌های تولید فیلم عقاب‌ها. شما شنونده اولین اپیزود رادیو سانسور در سال 1400 بودید. قرار بود اپیزودی رو در روزهای آغازین سال به عنوان ایدی تقدیم شما بکنیم که به دلیل مشکلاتی این امکان فراهم نشد. خوشحالم که باز این فرصت رو داشتم که از تریبون پادکست رادیو سانسور در خدمت شما باشم. من سلمان خورشیدی، اینجا تهران، رادیو سانسور رو شنیدید.